گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که ما امروز داریم اون یه بحث را گذشتیم، حواله کردم در ذهن خودم به بحثای بعد، چون زود بود. بحث دیگری که اینجا هست خیلی معروف است، در عربیش میگن زغطت القبر یا زمت القبر، به قول ماها میگیم فشار قبر. من اول این بحث را که تقریبا این بحث را شنیدم خواستم یاد کنم، واقعا اینا از یاد میرم. مرحوم آقای تربتی بود رضوان الله علیه، این مردی بود منبری، با سرطان کلیه از دنیا رفت. در فاتحه او آقای انصاری این جمله را گفت، گفت آقای تربتی یک منبری بود، در پرونده زندگیش یک لکه سیاه نداشت. واقعا مرد عجیب بود، نمیدونم آقای یادشون هست یا یادشون. همه مسجد حسین آباد این بحث را میکرد. من اول این بحثا را یه خورده از ایشون شنیدم، یاد کردم که شما اگر یواشکی حمد سورم براش بخونید بخونید، بلکه دیگرام هم بیان ما را یاد بکنید. روایت این است، ان ابی بصیر، روایت مال وافی است، مال کافی است. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، یسأل و هو مضغوط، سؤال قبر با فشار قبر با همه. یسأل و هو و حالی است دیگه، یسأل و هو مضغوط، با فشار قبر توأم سؤال میشه. روایتی است از ابی بصیر، باز روایت مال کافی است. خیلی مدرک من اینجا نقل کردم، از علل الشرایع هم نقل کردم، از امالی صدوق، امالی شیخ، علل الشرایع، خیلی ها نقل کردن از علما، کافی هم نقل کرد. ابی بصیر میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، ایفلت من زغطت القبر احد، احدی از فشار قبر خلاص میشه؟ یعنی فشار قبر برای یه عده نباشه؟ البته اینجا استثناء داریم، ما میگیم استثنای عقلی، مثلا احد که میگیم رسول خدا رو نمیگیم، حضرت امیر رو نمیگیم، معصومین را، اینا استثنای عقلی داره. میخوام بگم احد مراد یعنی عادی، اشخاص عادی. علما کملی سلمان فارسی، چون روایات بعد میاد سلمان فارسی را میگم، حتی مادر حضرت امیر رقیه دختر رسول خدا، سعد بن معاذ مرد بزرگوار مجاهد شهید و نظائرین، روایات داریم. ابی بصیر میپرسه که آیا یفلت من زغطت القبر احد، آیا از فشار قبر کسی خلاص میشه؟ که نشه، درباره او استثناء باشه. حضرت فرمود نعوذ بالله منها، پناه میبرم به درگاه خدا از فشار قبر. خیلی سخته. من میخوام یه خورده برای تقریب ذهن بگم، ما به روایت ربطی نداره. آدم گاهی یه فشارهایی داره، ظاهرا هیچ براش جهت فشاری نیست، توی اتاقی، توی ویلاییست، اما این آقا گرفتار ناراحتی روحیه، در داخل فشار به حدیست که قابل وصف نیست. هر چی میگه بابا من در فشارم، شما میگید چه شده؟ چیزی نیست. اونا که میترسیدن در این بمباران ها موشک ها میترسیدن، که غالبا هم میترسیدیم دیگه، خب اونا که زیاد میترسیدن، اونا فشار داشتن، فشار رو، فشار جسمی داشتن؟ نه، تو اتاق نشسته بود یا تو خیابون بود، بلکه نه تنها، بلکه تو پناهگاه بود، از صدای ضد هوایی نراحت میشون. این فشارا میخوام بگم همش، شما نگید که این چجور فشاریه. آدم گاهی از یک نبودها، از یک کمبودها، ولو کمبودهای غیر عقلایی، یه آقای خدا رحمتش کنه میگفته، من یه آقای رو دیدم خیلی مغموم، خیلی گرفتار نشسته، همشهری بودیم، گفتیم چیه؟ گرفتاری داریم ما برطرف کنیم؟ گفت نه، شما از دستم بر نمیاد رفی گرفتاری از من بکنیم. گفتم چه شده؟ گفت که من هرچی شانه میزنم موی سرم به دست راست نمیخوابه. قصه است دیگه، غیر و غلایه سفیهانه است. شما بخندی این بچه ها برای چی گریه میکنه؟ نمه دقت کردی تو خونه ها؟ من خیلی گفتم اینا نوه های من گاهی گریه میکنن، واقعا گریه جونسوز میکنه ها، عشق میریزه. خب منم گاهی میگم چه شده بچه چرا گریه میکنه؟ میگه عروسه که من این ورداشته نمیده. شما میخندید دیگه، عقلش همینه، غصهش همینه. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوز. من و این گریه همون اینجوره. اون وقت من میگم خدایا این بچه گریهش اینجوره، منم گریه هم همینجوره، منتها یه خورده از اون مهمتر بزرگتر. بله گریه های منه کجا میبرن؟ چه شده؟ چه گریه ایه؟ میخوام فشار را بگم، فشار روحی انسان. یه جایی مثال دیگه بزنم، یه جای آدم میره هیچ زبون بلد نیست اونجا. یه آقایی میگفت وارد شدم مثلا به بنده ای رو میرم کجا، هیچ زبان بلد نبودم، موندم همینجور. خب چیکار بکنه؟ کجا بره؟ آدرسی بلد نیست، کسی راهنمایی نمیکنه. حالا اگر اینا ببرن اونجا یه جای تنگ تاریکی هم نگهش بدارن، از یک نعمتها، از یک دیوارها، درها، ده، شهر معنوس بوده، اشخاص معنوس بوده، از همه یهو قطعش کردن، بردن اونجا. خواست برگرده با مردم، گفتن نه خیرا شما برگشتن نیستید، همه جا داشته بود. این چقدر فشار روحی داره؟ نمیگم مراد فشار قبر این است، میخوام به ذهن شما یه خورده مطلب نزدیک بشه. میفرماید که پناه بر خدا از فشار قبر. ما اقل ما یفلت من زغتت القبر، چه کم از اشخاصی که از فشار قبر خلاص بشه. بعد فرمود این رقیه، رقیه یا دختر رسول خدا بود یا دختر حضرت خدیجه بود که این ربیبش. لما قتلها عثمان، وقتی که عثمان کشتش، عثمان رقیه را زد، توی این روایت اینه که کشتش، وقف رسول الله صلی الله علیه و آله علی قبرها. رسول خدا آمد سر قبر ایستاد، فرفع رأسه الی السماء، سر به سوی آسمان، صورت به سوی آسمان، فدمعت عیناه، دیدن اشک از گوشه های چشم رسول خدا. و قال للناس، اون وقت علت گریهش فرمود، فرمود که انی ذکرت هذه و ما لقیت فرققت لها، من یادم افتاد این دخترم. این فشارهای روحی که دید، یعنی در خانه عثمان همچون معلوم میشه دیگه، این گرفتاری ها را که دیدی کتکا را خورد. فرققت لها، دلم سوخت. میفرمد فرققت لها، رقت کردم به این دختره. پس توهبتها من دمت القبر، از خدا خواهش کردم که از فشار قبر اینه نجاتش بده، خدا هم بخشیدش. بعد باز امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا در جنازه سعد بن معاذ بیرون آمد، در حالی که 70,000 ملک تشییع جنازه سعد بن معاذ کرده بودند. طرف رسول الله صلی الله علیه و آله رسه، رسول خدا سرش بلند کرد، ثم قال مثل سعد یدم، آیا برای مثل سعد هم فشار قبر هست؟ قال قلت جعلت فداک. ابی بصیر میگه ها، میگه عرض کردم به امام صادق علیه السلام قربانت برم، به ما اینجور گفتن، گفتن که سعد ابن معاذ که فشار قبر دید، بران که نسبت به بول بی‌اعتنا بود، یعنی یه جای بدنش بول ترشح کرد، اینا اهمیت نمیداد. فقال معاذ الله، امام صادق علیه السلام فرمود پناه بر خدا. سعد ابن معاذ آدم نیستی که به یه نفر مثلا مرد خیلی بزرگ بزرگ مرجع بگه این آقا از بول احتیاط نمی کنه. سعد ابن معاذ خیلی بزرگ. اینما کان من زعارت فی خلقه علی اهله، فرمود نه اینجور نیست، سعد ابن معاذ تو خانه بد اخلاق بود. برادرها تو خونه خوش اخلاق باش، با بچه ها، با زن، با خادم، تو خونه. ببینید یه انسان های در زیر دست انسان زندگی میکنن، یه حیوان های زیر دست انسان زندگی میکنن. آیا رواز انسان نسبت به حیوانی که زیر دستش هست نرسد؟ آیا رواز به دانش نرسد، به آبش نرسد؟ حالا اون حیوانه، من میگم یه انسانی، دختری، پسری، زنی، کلفتی، زن تو خانه است مریض شد، مثل که انسان مریض نشده. یا مثلا زنیست اجازه میخواهد خانه پدر برد، آقا مقدسیش گل کرده. خدا فرمودن و آشروهن بالمعروف، با معروف با اینا زندگی بکنید. یا مثلا بعض خواهش های مشروع دارد، اعتنا نکنند. این قصه را گفتم تکرار میکنم، چون این قصه ها خیلی آموزنده است. یکی از دوستان ما که الان کرج ساکن است نقل میکرد از یکی از بازاریات تجار تهران که میگفتم من یه طرف حسابی داشتیم از اطراف مشهد، میومد یه قصه را برای ما اون نقل کرد. گفت من ازدواج کردم، خدا به من یه زنی رسوند، از اون روزی که خانه من آمد من ندیدم این چیزی بگه میخواهم، کفش میخواهم، پیراهن میخواهم، طلا میخواهم، اصلا نمیگو چیزی نمی. من خودم متوجه میشدم، میخریدم متوجه نمیشدم، پا بره نبود، پیراهنش پاره بود. میگفت یه روزی خودم گفتم خب چی میگه این خانم، نمیگم اینو ببرم مشهد. ماشین گرفتیم خب با این خانم با هم رفتیم مشهد، چند روزی اونجا بودیم. یه روزی تصادفاً بلیط هم گرفته بودیم بیاییم، بعد از ظهری که میخواستیم بریم حرم مشرف بشیم، از جلو دکون سبزی فروشی رد میشدیم. یک خانم گفت که عجب سبز خورشتی خوبی دارد، اگر میخریدی یه سبز قرمه درست میکردیم اینجا. گفتم خدای شکرت اینم یه حرف داری. گفتم چشم. رفتیم حرم، ولی از تصادف چنان دیر آمدیم که دکون بسته بود. گفتم خانم میریم محل خودمون همونجا درست میکنیم. اونم که حرفی نمیزن، اهل نق نبود، اهل قهر نبود. میگفت سوار ماشین شدیم اومدیم وسط راه، ماشینمون شکست. راننده گفت آقا این ماشین طوری خراب نشده اینجا من بتونم درست کنم، بایدم برم چیز نیز بخرم بیارم. هر که زن و بچه همراهش نیست تو ماشین بخوابد، از ماشین اساس نگهداری کند، هر که زن و بچه همراهشه بره این دهی نزدیکی. گفت منم به خانم گفتم که خانم ما بریم تو این ده بلکه بخوابیم. گفت بریم. گفت آمدیم وارد ده شدیم، از در یه خونه رد می شدیم، دیدیم که آب جارو کردن خونه را و در خونه را. یه نفرم وسط درگاه در ایستاده است، مثل که منتظر مهمانه، مثلا منتظر کسی. گفتم آقا ما زواریم، ماشینمون شکسته اینجا سر را، ما یه جایی می خواهیم بخوابیم. گفت بفرمایید. ما را برد تو اتاقی و خیلی احترام کرد، خانم شما آمد خوش آمد گفت. بعد من دیدم که این اتاق اونور آشپزخونه‌شون پیداست، اینا اونجا دارن غذا میپزن، کار دارن. گفتم خانم مثل اینکه اینا مهمان داشتن، ما مزاحم اینا شدیم. از اینکه در خونه را آبجو کرده بودن معلوم بود منتظر بودن. اجازه میدی من ای آقا را بخوام اجازه بگیم بریم اینجا بخوابیم؟ ما اصلا نمیخوایم غذا بخوریم که. گفت اختیار با شماست. من مرد را صدا زدم و گفتم، تا گفتم مرد گفت که ما به جز شما مهمان نداریم. من دیشب امام رضا علیه السلام را خواب دیدم و من فرمود که من مهمانی داشتم که دلشون میخواست سبز قرمه درست کنن مشهد بخورن، نشد. امشب مهمان تو هستم براشون سبز قرمه. این احترام مالی خانوم است، مالی آقا نیست. البته طرفینیه، زندگی مشترکه، آدم باید یه انصافی داشته باشه. از در وارد میشه مثل یه غلام زرخریدیه، خادم زرخرید داره. بچه چرا گریه میکنه؟ دعوا میکنه. خونه چرا اینجوری اسپیت هست؟ قضا فلانه. خب تو هم از یه ور یه کار کمکی بکن. رسول خدا خودش پوست فندی که داشت می دوشید، خودش به لباس خودش می رسید. رسول خدا تو خانه کار می کرد، خودش با که نه تا زن داشت تو خانه خودش کار می کرد. اینقدر انسان بعضی هستن که میگم من یه نفری از آمد خدمت از تمی سلام الله علیه، هوام گرم بود. خب گرمی عراق که می دونه دیگه، کوفه بود و گرم بود. یه زنی آمده از کرد یا امیرالمومنین شوهرم من اذیت میکنه. نوشتن اول حضرت فرمود که سب کنی خورده هوا گرماش کم بشه بریم. بعد فرمود نه نه، برای مظلوم این مقدارم نباید صبر کرد. حتی بلند شد امپراتور بزرگوار اسلام هم دنیا هم آخرت، پاشو جلو زن را افتاد رفت در خانه، در زد، جوانه بیرون آمد، دید بله پیرمردی اومده، پیراهن کرباسی بر تن دارد و عمامی از کرباس بر سر دارد و یک کفشی از لیف و خرما در پا داره. مثل که این خیلی دور از مسجد اینا بوده، نشناخت. گفت آقا مثلا به قول ما فرمایش دارید؟ فرمود این زن شما شکایت میکنه که شما این اذیت میکنی. گفت چون شما در داخلی من دخالت کردید آتشش میزنم. حضرت امیر مثل دو چیز همیشه همراهش بود، یک شمشیر با لیفی خرم و به کمر میبست، یه تازیانه هم روی دوشش بود. حضرت امیر اینجوری نبود که هوایج بده با آدم کار نداره، کتک میزد، گاهی هم پرشمشیر میزد. حضرت نشتن دستش رفت به طرف شمشیر، تا شمشیر را خواست از غلافش بکشد مردم از اطراف ریختن یا امیرالمومنین، نفهمید. این جوانه دید که این امیرالمومنینه. بعضی ها هستن خیلی نادانن، وقتی که زور دارن بد جور زور دارن، وقتی که زورشون از دستشون گرفته میشه خیلی اونور میفتن، تملق میگن. گفت یا امیرالمومنین من خاک زیر، غریب به این مضمون، خاک زیر پای خانم، من خاک زیر پای خانم، نه اون نه این، وسط با هم دو تا زندگی مشترک. حضرت عفش کرد، فرمود که من آمدم به تو میگم شما به کسی ظلم نکن، میگه آتش میزنم. یه دنیا اونجور بی حسابه، آدم باید تو خونه با اخلاق زندگی بکنن. خواهش میکنم کتابیست آقای امینی ظاهرا نوشته است، آیش خدام امینی، درباره زندگی مشترک زناشویی. یک کتابی اون آی آسد جواد مصطفی مشهد نوشته، بهشت خانواده گمانم اسمش باشه. یک کتابی آقای دیگه نوشته، اینا رو بخوانید اصلا ببینید اینا بندگان خدا یه چی جور زندگی میکنن. نقل کردن شیخ طه نجف، نمیشنیدید یا نشنیدید، از علمای بزرگ نجف بوده، تبریزی بوده، ترک بوده. یه روزی خانواده بهرولولو، من اینجور خوندم، به زن شیخ طه نجف گفتم میتونی شیخ را اوقاتش طرح بکنی؟ نقشه کشیدن این خانم یه کاری بکنه شیخ اوقاتش طرح بشه. خب آدم پیر میدونید که خیلی به دستشویی احتیاج داره، اون زمانم که لوله کشی نبود که بایست آفتابه از چا آب بکشم ببرم بذارم اونجا. این خانم همیشه مواظب بود آفتابه آب داشت، شیخ که از مطالعه فارغ میشد میرفت میدید آب هست. نقشه این بود که آفتابه را قایم کنن، دلو را قایم کنن، تنافش هم قایم کنن، هر یکی رو بوشه. شیخ علی‌رغم پا شد رفت دستشویی، دید که آب نیست، آب نیست، اصلا آفتابه نیست. آمد بیرون گفت آفتابه کجاست؟ زن آقا تحقیق کرد، من چه بدونم شما هم. شیخ هیچ حرف نزد، رفت دنبال آفتابه را پیدا کرد، دید آب نداره، اومد آب باش کشه، دید دلو نیست، دنبال دلو گشت پیدا کرد، دید تناف نداره، تنافش پیدا کرد نتونست بکشه، پیر بود دیگه. زن دلش سوخت، آمد گرفت و آب کشید. شیخ شروع کرد به گریه کرد، خانم خیال کرد که این عقده‌ایشو، خب گریهش کرد. گفت آقا چرا گریه کردی؟ گفت گریم برای اینه که من نمیدونستم تو توالت دستشویی آب یه آفتابه آب چقدر زحمت. من گریم برای اینه که من به بنده خدا مثل تو چقدر زور گفتم در این چند سال، هر روز آب کشیدی، هر روز آفتابه رو پر کردی، من آمدم آفتابه رو پر دیدم، من چقدر متوجه نشدم، چقدر زور گفتم به شما. فرمود سعد بن معاذ فشار قبرش برای نیست که از بول اجتناب نمی کرد، معاذ الله، سعد بن معاذ اینجور نبوده، خیلی بزرگتر از این حرفا بوده. اما تو خونه بعضی هستن تندن، بد اخلاقن، نمیدونم دیگه، پناه بر خدا، اگر از خدا برای خودتون اخلاق خوب خواستید منم التماس دعا دارم، چون من معتقدم اونا که بد اخلاقن دنیاشونم جهنمه، اصلا دنیام زندگی ندارن. سر سفره نشسته سا هیچ بچه نمیشه از سرش این حرف بزنه، زن بیچاره نمیتونه دست از پا گم کنه، هیچ راحتی نیست، همه از دستین در عذابن. همچون بابای بمیره باید بگن الحمدلله خلاص شدی، ولی اینجوره دیگه. فرمود معاذ الله که سعد بن معاذ از بولش تناب نکند. سعد بن معاذ در خانه بد اخلاق تند بود، رسول خدا در روایت فرمود اشبهکم بی احسنکم اخلاقا. این روایت یادم، شبیه ترین شما به من اونای هستن که اخلاقشون بهتر باشه. انس میگد که رسول خدا دیر آمد، یه خورده شیر براش نگه داشته بودی تو خونه، خورده بودن شیر، انس خادمش بود دیگه. میگم من گفتم رسول خدا لابد تو خونه یکی از این صحابه مهمانه، خب دیگه الان غذا خورده اونا، شیر سهم رسول خدا رو هم سر کشیدم خوردم. دراز کشیده بودم دیدم رسول خدا آمد، رفت سراغ شیدی شیر نیست، فهمیدم رسول خدا گرسنه است، هیچ دم نزد، بلکه نظرم میاد هیچ نپرسید. اصلا انس میگه نشد، ظاهرا انس نشد رسول خدا یه دفعه بگین غذا بده، اگر خوشش نمیومد نمیخورد. خب حضرت فرمود این نماکان من زعارت فی خلقه الاهله فقالم قاله، همین روایت هست، فقالت ام سعد هنیان لکه یا سعد، گوارا باد بر تو ای سعد، مادر سعد ابن معاذ تو تشییع جنازه. قال فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود یا ام سعد لا تحتمی علی الله، ای مادر سعد به خدا چیز حتمی خلاصه نسبت نده، خوشا به حالت نگو، چرا که فشار قبر رو بد اخلاقی که داشته فشار قبر داشته. عرضم خاتمه بدم، خدایا تو را قسم می دهیم وحق امیر المومنین از این فضائل، از این کمالات، از این اخلاق نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، از این موهبت ها، نعمت ها که به اهل بیت دادی به ما هم مرحمت بفرمایید. ابن عبدالحدید در این تاریخش اولش یه جمله دارد، اینو مراجعه کنید، میگه از مزایای علی که خوش اخلاقی بود، از مزایای حضرت امین که خوش اخلاقی، لبخند و خندش. بعد یه جمله داره میگه شیعه علی هم این اخلاق را از علی ارث بردن. انشاءالله امیدواریم از برکت امیر المومنین علیه السلام و محبتشون، لطفشون، انشاءالله اخلاقمون مخصوصا تو خانمون با بچه هامون با خانوادمون خوب باشه، با پدرمون، با مادرمون، با همسایه هامون، با هر کسی که زندگی میکنیم خوب باشد که گرفتار فشار قبر انشاءالله نشیم. عرضم خاتمه میدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر